هم دیگه شروع میکنیم عزیزان. امشب گفتم در مورد سموئیل میخوایم بخونیم. از اینجا میخوام شروع بکنم ببینم سموئیل، معنی سموئیل چیه. کتاب اول سموئیل رو میخوایم بررسی بکنیم. این کتاب، نویسنده این کتاب ظاهرا نامعلومه، اما کتاب های یک قوم یهود سموئیل رو خودش رو نویسنده این کتاب میدونن. و به جز قسمتی که در مورد مرگ خودش از فصل 25 داره به مرگ خودش اشاره میکنه، تاریخ این کتاب حدوداً 1000 سال قبل از میلاد مسیح تخمین زده شده. و از معنی کتاب ما شروع میکنیم. سموئیل به معنی این هست یا از خدا خواسته، از خدا شنیده، یا خدا میشنود. این معنی لغوی سموئیل هستش. این کتاب کتابیه که توضیح میده که چطوری رهبری قوم اسرائیل که داورها بودن، داوران قوم اسرائیل رو رهبری میکردن، به پادشاهان میرسه. و در اصل این کتاب 94 سال تاریخ قوم یهود رو داره برای ما نشون میده، از تولد سموئیل تا مرگ شاول، که میگه که سموئیل آخرین داور در دوران 350 ساله داوران تموم میشه و با سرکار اومدن شاول به عنوان اولین پادشاه دوران 500 ساله پادشاهی قوم یهود شروع میشه. و امشب ما میخوایم در این مورد صحبت بکنیم و این رو داریم ادامه میدیم. تو اواخر دوره داوران قوم یهود عملا میان پادشاهی آسمانی خداوند رو رد میکنن و با تقلید از اقوام بتپرست همسایه خواستار این میشن که میگن ما یک پادشاه زمینی میخوایم. و اینم بگم که متاسفانه برای همه ما انسان راحت تره که پادشاه انسانی و دنیایی داشته باشیم تا یک پادشاه آسمانی، چون موقعی که پادشاه آسمانی داریم، پادشاه آسمانی پادشاه و حاکم بر قلب و افکار ما هست، اما پادشاه دنیایی نه، به اون صورت نه. ما خودمون میتونیم برای خودمون تصمیم بگیریم، دنیا برای خودش تصمیم میگیره. و حتی امروز در موعظه‌ای که داشتیم در مورد دنیا صحبت کردیم که مسیح از دنیا به عنوان شریر نام میبره، ولی متاسفانه اینجا ما میبینیم قوم خداوند داوری رو، رهبری داوران رو رد میکنن، اما در اصل خداوند به سموئیل میگه تو دیگه چرا ناراحتی؟ اونا تو رو رد نکردن، در اصل من رو رد کردن، خداوندی من رو رد کردن. و خداوند برای اونا یک پادشاهی رو براشون برقرار میکنه، حکومت پادشاهی رو که شاول میشه پادشاه اونا. برای من خیلی جالبه، میگه و خداوندم بهش اینجا کلامی رو میگه شاول پادشاه خوبی نبود. و یاد نمیگیره که این اصل خیلی مهمه که اطاعت بهتر از قربانیه. و ایشون هم از خداوند، با اینکه پادشاه قوم یهود بودن، از خداوند بی اطاعتی میکنن و به این وسیله در اصل خدا رو رد میکنن. و شاول به خاطر خشم و حسادتی که داشت تعادل فکری خودش رو از دست میده و به کارهای احمقانه روی در میاره، که یکی از این کارهاش اینه که شما به فراعون میبینید که هر بار تصمیم به این میگیره که داوود رو بکشه. و جریاناتی هست که با هم دیگه بیشتر در موردش بعدا صحبت خواهیم کرد. ولی قسمت هایی که برای من مهمه اینجا، تو کلمه از کلمه یهوه سبایوت در فصل 1:3 که عیسی مسیح اونجا داره صحبت میشه در مورد یهوه سبایوت، و قسمتی که همه شما میبینید که موقعی که مسیح در عهد جدید میان گندم میخورن و ازشون ایراد میگیرن که چرا دوستان شما دارن این کارو میکنن، مسیح داره به نان حضور داره صحبت میکنه، میگه مگر شما نمیبینید که برید داوود رو نگاه کنید، داره در اصل به فصل اول سموئیل فصل 21 داره اشاره میکنه که داوود به همراه دوستاش میان نان مقدس رو میخورن. و تو متا فصل 12 فکر میکنم و لوقا فصل 16 داره به این اشاره میکنه که تو این کتاب، تو کتاب اول سموئیل فصل 21 داره در این مورد صحبت میکنه. فکر میکنم فصل 21 آیه 6 هست که میگه پس کاهن نان مقدس را به او داد زیرا که نان دیگری در آنجا نبود به جز نان حضور. که عیسی مسیح در، گفتم در متا و لوقا داره اشاره به این آیه میکنه که میگه این قسمته که داره بهش اشاره میکنه. کلمات کلیدی که تو این قسمت به نظر من میشه بهش اشاره کرد اینه که انتقال پادشاهی. تو این کتاب پادشاهی دو بار انتقال پیدا میکنه. یک بار ابتدا، بار اول پادشاهی از خداوند به انسان، به شاول منتقل میشه و بعد به خاطر گناه شاول پادشاهی از او، از شاول گرفته میشه و به داوود انتقال داده میشه. آیات کلیدی یا آیه های کلیدی میتونید فصل 8 آیه 4 الی 7 و 15، 22 و 23 رو انتخاب بکنید که من براتون میخونم. اول میگه فصل 8 آیه 4 میگه پس جمعی مشایخ اسرائیل جمع شده نزد سموئیل به رامه آمدن و او را گفتن اینک تو پیر شده ای و پسرانت به راه تو رفتار نمی نماید، پس الان برای ما پادشاهی نصب کن، نصب نما تا مثل سایر امت ها بر ما حکومت نمایند. و این عبد در نظر سموئیل ناپسند آمد و چون که گفتن ما را پادشاهی بده که تا بر ما حکومت نماید. و سموئیل نزد خداوند دعا کرد و خداوند به سموئیل گفت آواز قوم را در هر چه به تو گفتم بشنو زیرا که تو را ترک نکردن بلکه مرا ترک کردن تا برایشان پادشاهی ننمایم. اینجا خداوند رو دارن رد میکنن. به نظر من خیلی از ما هم تو زندگی هامون تصمیماتی میگیریم، دنیا رو ترجیح میدیم به خداوند. شاید اینجا میخونی به قوم اسرائیل میخندیم، اما ببین خیلی از عزیزای دیگه شاید امروز به من و شما بخندن که ما هم این کار رو میکنیم. آیه بعدی رو که من انتخاب کردم فصل 15 آیه 22 و 23 میگه سموئیل گفت آیا خداوند به قربانی های سوختنی و ذبایح خوشنود است یا به اطاعت فرمان خداوند؟ اینک اطاعت از قربانی ها و گوش گرفتن از پیه قوچ ها نیکوتر است زیرا که تمرد مثل گناه جادوگری از و گردن کشی مثل بت‌پرستی، چون که کلام خداوند را ترک کردی او نیز تو را از سلطنت رد نمود. و اینجا می‌بینیم که پادشاهی از شاول به داوود میرسه. فصل کلیدی به نظر من فصل 15 هست، چرا که در این فصل خدا پادشاهی رو از شاول به داوود منتقل میکنه. همونطوری که گفتم در هر دو انتقال که رهبری در اول سموئیل وجود داره، خدا به خاطر گناه برکت را از یکی گرفته، از یکیشون میگیره و به دیگری میده. سموئیل به شاول میگه تو فصل 15 آیه 23 این قسمت مهمه، میگه چون که کلام خداوند را ترک کردی او نیز تو را از سلطنت رد نمود. این برای من و شما خیلی مهمه. و تو این کتاب 4 تا شخصیت رو میتونید زوم بکنید و بررسی بکنید برای خودتون. یکیش ایلیه که کاهن بود، دو سموئیل که شاگرد ایلی هست ولی ایلی موقعی که میمیره خداوند سموئیل رو به عنوان نبی انتخاب میکنه، بعد از اون شاوله که اولین پادشاه قوم یهوده که مردم میخوان حکومت زمینی رو میخوان، یعنی خدا رو رد میکنن و خداوند شاول رو برشون انتخاب میکنه، و بعد از اون داووده، شخصیت داووده. کل داستان اول سموئیل اگر نگاه بکنی 31 فصله. کل این 31 فصل رو ما میتونیم در 3 لول میتونیم بررسی بکنیم. لول اول از فصل 1 تا فصل 7 داستان ایلی و سموئیله که چه اتفاقی میفته بین ایلی و سموئیل. داستان دوم رو فصل 8 تا 15 داستان سموئیل و شاوله که اتفاقاتی که در این میان میفته، و از 16 تا آخر داستان شاول و داوود هست که در بین این دو نفر چه اتفاقاتی میفته. و اگر اجازه بدید اول داستان اول رو، داستان ایلی و سموئیل رو میایم بررسی میکنیم. گفتیم تولد سموئیل و خونده شدن سموئیل به وسیله یهوه خداوند تو فصل 1-3 شرح داده شده که چطوری سموئیل توسط دعا، اصلا تولدش توسط دعا هست. مادرش میاد در معبد دعا میکنه و بعد از اون خداوند چون پسری بوده برای خداوند نذر شده، در بعد از اینکه یه ذره کوچولو بزرگ میشه به معبد میاره مادرش و اونجا خداوند اون رو فرا میخونه و به عنوان از کوچیکی اون رو به عنوان کاهن انتخاب میکنه، اون رو به عنوان یک نبی انتخاب میکنه و این در زمانی بود که کلام خداوند کمتر نبوت میشد. به خاطر حساسیتی که سموئیل نسبت به خدا داشت، خداوند اون رو به عنوان نبی خودش فرا میخونه و تو این قسمت پسران ایلی رو نگاه میکنیم که این پسرای ایلی از اونا به عنوان پسران مثل شریر نام برده میشه که باعث شکست اسرائیل در مقابل فلسطینی ها میشن. گفتم در فصل 1-7 اینا رو شما میخونیم و در نتیجه تابوت عهد خداوند رو میبینیم برای اولین بار به دست فلسطینی ها میفته. اما خدمت سموئیل رو اگه نگاه کنیم تو فصل 7 باعث بیداری روحانی میشه. یک، اول اینکه این قوم سرکش یک بیداری روحانی در اونها ایجاد میکنه و بازگشت تابوت عهد خداوند میشه. تابوت عهد خداوند رو میتونن برگردونن و فلسطینی ها نیش شکست میخورن. این سه قسمتی هست که تو این فصل 1-7 میتونی شما به چشمتون بخوره. قسمت دوم داستان سموئیل و شاوله که گفتم عرض کردم در فصلهای 8-15 شما میتونید به این برسید. قوم اینجا هست که قوم خداوند برای اولین بار تقاضای پادشاه میکنن، پادشاه زمینی میکنن و با اجازه خداوند سموئیل شاول رو به عنوان پادشاه اعلام میکنه. شاول رو اگه نگاه کنیم از فصل 9-11 خوب شروع میکنه، اما بعد با وجود اختیاری که سموئیل بهش میگه، با وجود اخطارهایی که سموئیل هر بار بهش میده اما نمیشنوه و در گناه میفته، خودسرانه نقش کاهن رو ایفا میکنه. این نکته بسیار مهمه، خودسرانه نقش کاهن رو ایفا میکنه و قربانی میده. کاهنها رو خداوند باید انتخاب بکنه. موقعی که کاهن انتخاب میشد فقط اون کاهن حق قربانی داشت و اون باید قربانی رو انجام میداد، اما ما میبینیم که خودسرانه میاد قربانی میکنه و با قومش تو فصل 14 یک عهد انسانی رو میبنده و از دستور خدا در نابودی امالقه سرپیچی میکنه، بازم اینجا سرپیچی میکنه که خودش میره قربانی میکنه و به وسیله و موقعی که سموئیل میاد توبیخش میکنه، آگاهش میکنه، خیلی ضعیف عمل میکنه و توبهی ظاهری داره به این خاطر که مردم نسبت به اون نظرشون عوض نشه و نمیاد توبه رو برای خداوند بکنه و توبهش بسیار بسیار ضعیفه و اینجا چون این کارا رو میکنه داستان داوود پیش میاد که خداوند اینجا پادشاهی رو از اون میگیره و به داوود میده. از فصل 16-31 داستان شاول و داوود شروع میشه. وقتی که خداوند تو فصل 14-15 شاول رو رد میکنه، از سموئیل میخواد که داوود رو به عنوان پادشاه انتخاب بکنه. همه میدونید داوود توی یه خانواده‌ای بود که اصلا به حساب در نمی اومد. حتی موقعی که از پدرشون خواستن که سموئیل رو خداوند فرستاد که داوود رو مصب بکنه، چون سموئیل نمیدونست، موقعی که به خونه پدر داوود میاد، پدر داوود همه برادراش رو صدا میکنه الا داوود. و اینجا نکته بسیار خوبیه، داوودی که حتی خونوادش به حسابش نمی آوردن، خداوند از اون انتخاب کرد. چرا؟ خداوند در اون ایمان و شجاعت رو دیده بود. شما میتونید ببینید جولیات رو با ایمان شکست میده، ولی شاول از روی حسادت همیشه مرتب در پی کشتن داوود برمیاد. اما این در این وسط یه حادثه بسیار خوبی هم اتفاق میفته. شاول یه پسری داشت به اسم یوناتان. یوناتان داوود رو خیلی دوست داره، و بهش علاقه من میشه. جالبه یوناتان طبق اصول پادشاهی باید جانشین پدرش میشد، ولی با اینکه میدونست من باید جانشین پدرم بشم، اما خداوند که داوود رو انتخاب میکنه، یوناتان داوود رو به عنوان پادشاه و به عنوان صمیمی ترین دوست خودش، و میبینیم بارها و بارها جان داوود رو نجات میده و اون رو به عنوان یک دوست انتخاب میکنه. این جریان یکی هست و شاول رو میبینیم که به یک فالگیر میره، به پیش یک فالگیر میره، و این یکی از حرکات زشتیه که خداوند از فالگیری و جادوگری خوشش نمیاد. اما بریم سر اون قسمت هایی که ما باید صحبت بکنیم. ساموئیل به عنوان کسی که در اون زمان نبی بود، کاهن و داور بود، شبیه مسیح بود. تو اون قسمت از برهه از زمان ساموئیل به عنوان کسی که یک نبی بود و کاهن و داور بود، این شخصیتاش مثل مسیح میتونه عمل بکنه اونجا. و داوود یکی از نمونه های مهم مسیح در عهد عتیق به حساب میاد. داوود مثل مسیح در بیت لحم به دنیا اومد، شبان بود و در آخر پادشاهی میکنه. مسیح هم میبینیم زندگی مسیح رو اگه نگاه بکنیم در آخر پادشاهی میکنه، و در و تو کتاب مزامیر پیشگویی‌های زیادی در مورد مسیح داره. و مسیح بارها در عهد جدید نیز پسر داوود خوانده میشه، تو رومیان فصل 1 و مکاشفه فصل 2، یعنی در از نسل داوود خوانده میشه، که اینا داره به مسیح اشاره میکنه. اما جایی هم که جالبه، شما اگر دقت بکنی تو اول ساموئیل فصل 2 آیات 7 تا 10 رو اگه بخونید، میگه خداوند فقیر میسازد و غنی میگرداند، پست میسازد و بر میافرازد، بینوا را از خاک برپا میدارد و نیازمند را از مزبله بر میگیرد، تا آنان را با امیران نشاند و وارث کرسی جلال گرداند، زیرا ستونهای زمین از آن خداوند است و جهان را بر آنها قرار داده است. او قدمهای سرسپردگان خود را پاس میدارد، اما شریران در تاریکی خاموش خواهند شد، زیرا انسان به نیروی خود چیره نخواهد گشت. و تو آیه ده میگه آنان که با خداوند دشمنی میورزند در هم خواهند شکست، او از آسمان بر ایشان رعد خواهد فرستاد، خداوند بر کرانهای زمین داوری خواهد کرد، او پادشاه خود را نیرو خواهد بخشید و شاخ مسیح خود را بر خواهد افراشت. و اینجا نبوت پیشگویی حنا هست در مورد کلمه مسیحه که اولین بار تو کتاب مقدس تو این آیه در آیه 2 فصل 2 آیه 10 ببخشید داره تکرار میشه. در مورد روح القدس، روح نبوت رو اگه ببینیم، نبوت و تبدیل شدن شاول رو ببینیم، پری و کنترل روح القدس رو، یا روغنی که برای مس به کار برده میشد، همه اینا اشاره به روح القدس در این کتاب هست که داره در مورد روح القدس صحبت میکنه. چون طبق روال قبلی ما همیشه سعی میکردیم در مورد مکاشفاتی در این مورد داشته باشیم. درس‌های روحانی که شاید برای همه ما مهم باشه، درس‌های بسیاری ما میتونیم از کتاب اول ساموئیل بگیریم، اما اولین درسی که برای من خیلی جالبه تو قسمت هایی که توضیح می دادم هم دوباره گفتم اینجا هم میگم، اینه که یک خادم که هر کسی حس میکنه میگه من خادم هستم، در اون شخص باید عطیه دعا، نه اینکه عطیه، اشتیاق به دعا باید باشه. یعنی خادم خدا باید اهل دعا باشه، یعنی دنبال یک بهانه بگرده که کجا دعا هست من برم اونجا، تو این خونه امروز دعا هست منم میام، تو این گروه دعا هست منم میام، دنبال این بگرده برای یه نفر دعا بکنه. خادم باید برای عزیزانی که خداوند به اون میده دعا بکنه، این یعنی امانت داری. شما نگاه کنید از موقعی که معلم شدید در روز چند نفر به شما پیغام میده که باید دعا بکنید. و اینجا شخصیت ساموئیل خیلی جالبه. ساموئیل مرد دعا بود. جالب اینه میبینید مادرش بچه دار نمیشد، اما قبل از اینکه متولد بشه حنا برای مادر سموئیل دعا میکنه. یعنی اینو اگه نگاه بکنیم میبینیم سموئیل اصلا توسط دعا به دنیا اومد. پس اولیش اینه که سموئیل مرد دعا بود، حتی تولدش توسط دعا بود، با دعا پیروزی خودش رو، پیروزی رو برای قومش می آورد. تو فصل 7 اگه نگاه کنید آیه 5 تا 10 داره در این مورد صحبت میکنه. وقتی قوم خداوند پادشاه میخواستن، او سموئیل رو میبینیم که داره برای قومش دعا میکنه تو فصل 8، و دعای شفاعت، دعای شفاعت که برای قومش داشت سموئیل، رمز و راز کلید موفقیت روحانی اون بود. اگر من و شما میخوایم یک خادم خوبی باشیم، خواهش میکنم از جلسات دعا فرار نکنید. خواهش میکنم بهانه‌ای رو پیدا بکنید که تو جلسه دعا شرکت بکنید. شما ببینید چقدر عزیزانی رو داریم داخل ایران نمیتونن تو این جلسات شرکت بکنن، ولی شما راحت میتونید، ولی نمیای. چرا؟ چون هنوز قلبی خادم رو ندارید. ازتون خواهش میکنم تو این قسمت خودتون رو پرورش بدید. حتی شما میتونید داوود رو، در مورد شخصیت داوود رو اگه نگاه بکنید، مزامیر رو کی نوشته؟ داوود. ببینید همه مزامیر نشون میده که داوود مرد دعا و پرستش بود. امروز برای شما چقدر مرد دعا و پرستش هستیم؟ یک خادم خدا، هیچ خادم خدایی نمیتونه نسبت به دعا بی‌توجه باشه. هرگاه دیدید یک خادم خدا نسبت به دعا بی‌توجه، تو خادم بودنش شک بکنید. این یکی از کلیدهای کسایی که برای دعا خیلی شلن. خب دومی درسی که میتونیم ازش بگیریم اینه: خداوند به قلب نگاه میکنه نه به ظاهر. این جریان رو مثل این که انقدر تو کلیسا گفتم، موقعی که سموئیل میره داوود رو انتخاب بکنه، تو قلبش میگه خداوند اینه، چون یکی میاد قدش بالاست، یکی میاد برادرها هیکلش بالاست. اما خداوند به شاول میگه، به سموئیل میگه تو فصل 16، میگه نه، خداوند مثل انسان نیست به ظاهر نگاه بکنه، خداوند به قلب نگاه میکنه. امروز پیغامی برای همه رهبرای کلیسا این که به جای اینکه به ظاهر افراد نگاه کنیم، باید به قلب و شخصیت افراد نگاه کرد. چرا؟ چون ما میتونیم در قلب و شخصیت اون افراد میوه‌های روح رو در اونجا ببینیم. عطایای روح مهمه، اما میوه‌های روح از اون مهمتره. این عطیه رو خداوند به همه میخواد بده، اما مسئله اینه من چقدر میوه از خودم میدم. یه نفر میگه آقا من دوست دارم شبان بشم، خدا رو شکر کار خوبی میکنی، اما چقدر عطیه رو، این عطیه رو که گرفتی میخوایش، چقدر میوه داری از خودت نشون میدی. یک نفر میگه من میخوام معلم بشم، بسیار کار خوبی میکنی، چقدر میوه روح القدس رو داری برای این عطیه که خداوند قراره بهت بده از خودت بروز میدی. قلب چی توشه؟ شخصیتت چی توشه؟ و این یکی از درس های منه، چون میبینم خداوند به قلب نگاه میکنه. پس همیشه یک خادم خداوند باید مواظب قلب خودش باشه، حتی در گفتگوهاش. موقعی که یک کلام رو به زبان میاره، میگه زبان از زیادتی دل صحبت میکنه. موقعی که یک نفر همش پرخاشگره تو کلیسا، تو جمعیت، تو خونوادش، تو گروهش، تو شهرش، این یعنی یک شخصیتش اینه، تو قلبش بدی هست. و این نمیتونه، به نظر من این کلیدیه برای اینکه یک نفر رو انتخاب بکنیم. هرچند ظاهر آراسته‌ای داشته باشه، هرچند که ببینیم خودشو خوب نشون میده، خودشو خوب جلوه میده، اما به نظر من قلب و شخصیت اون شخص رو باید نگاه کرد. این یعنی خداوند، این یعنی کار خداوند، چون خداوند هم این کار رو میکنه. تو قسمت بعدی که من میخوام صحبت بکنم در مورد اینه که گناه و سرکشی و بی‌اطاعتی از نظر خدا خیلی 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 جدی هست. تو تثنیه باب 28 رو اگه شما برید مطالعه بکنید، اول قسمت اطاعت رو میگه، تا فکر کنم آیه 14 از آیه 14 بی‌اطاعتی رو نشون میده، برکات اطاعت و برکات یا لعنت‌های نااطاعتی. پس خداوند بی‌اطاعتی رو حتما بدون یا سرکشی رو بدون جزا قرار نخواهد داد. این خیلی مهمه که من و شما باید این رو بدونیم. قسمت بعدی این که ما موقعی که میبینیم داوود و با جولیات جنگ میکنه، این میتونه نمونه از جنگ ما با شیطان باشه، با ارواح شریر باشه، با دنیا باشه. با اینکه داوود بسیار کوچیک بود، تو فصل 17 میبینیم بسیار کوچیک بود، حتی تو خانواده‌اش هم به حساب نمیومد، و جولیات کسی بود در بین لشکر فلسطینیا از همه بزرگتر، هیکلش خیلی از بقیه بزرگتر بود و حتی کسی نمیتونه سپرش رو برداره، اینقدر بزرگ بود و حتی همه لشکر بنی اسرائیل از اون میترسیدن، اون صحبت میکرد اونا دست و پاشون میلرزید. اما داوود رو میبینیم که با قدرتی که در خداوند داره، اون با قدرت این میره به میدان که به خداوند خودش مینازه داوود، اما اون به هیکلش، به قدرت خودش میبازه. و من فکر میکنم امروز هم من و شما نمیتونیم با قدرت خودمون بر شیطان غالب بیاییم، چون ما در این دنیا زندگی میکنیم. اما اگر از روح خداوند بخوایم، از خداوند بخوایم، میتونه چطوری داوود رو در جنگ با جولیات کمک کرد، میتونه به من و شما هم این قدرت رو بده که بتونیم از هر مشکلی پیروزمند خارج بشیم. وقت من فکر میکنم داره تموم میشه، اما دو مورد دیگر رو اشاره میکنم، موردها زیاده. قسمت بعدی تو بین ایرانی ها همیشه مشهوره، میگن صبر ایوب رو میگن، اما فروتنی داوود رو ما میتونیم مثال بزنیم، میتونیم از داوود هم فروتنی و هم صبر رو یاد بگیریم. ما همش در مورد ایوب میگن صبر ایوب، درسته، اما اگر کتاب رو بخونیم، تو این کتاب ما ببینیم داوود رو با اینکه برای پادشاهی قوم، یک قوم مسح شده بود، خداوند اون رو توسط سموئیل مسحش کرده بود، اما با فروتنی به مقابل شاول میرفت هر بار. چرا؟ چون شاول برگزیده خداوند بود. دو بار، چندین بار میخواد داوود رو بکشه، دو بار شاول موقعیت براش فراهم میشه که میتونه اون رو بکشه و گوشه ای از ردای اون رو فقط میبره و از بالا بهش نشون میده، و به خاطر این بریدن گوشه ردای شاول از اون معذرت خواهی میکنه. و قسمت بعدی در مورد دوستی داوود و یوناتان، یک نمونه بسیار زیبایی از دوستی های روحانی هست. گفتم یوناتان میتونست جانشین پدرش بشه و دید که خداوند داوود رو انتخاب کرده، نه حسادت داشت، نه کار خاصی کرد، بلکه به اون حتی کمک کرد. امروز تو کلیسا من و شما چقدر به هم حسادت داریم، چقدر به موفقیت دیگران حسادت داریم. آیا قلب یوناتان رو داریم یا نداریم؟ این خیلی مهمه. تو زندگی هامون سعی کنیم تو دوستی هامون داوود و یوناتان رو داشته باشیم، به عنوان دو عزیزی که میتونستن، دوتاشون، یکیشون برگزیده مسح خداوند رو داشت برای پادشاهی، یوناتان هم میتونست جانشین پدرش بشه، اما یوناتان هیچگاه بر داوود حسادت نورزید. آمین که ما همینطوری باشیم در کلیسا و بتونیم بدون هیچ حسادتی همدیگر رو دوست داشته باشیم. به امید خدا در جلسه آینده دوم سموئیل رو نیز با همدیگه بررسی خواهیم کرد.